مطالعه خوب، باید کتابایی که دوست داره رو بگیره بخونه، همینطور علاقه‌مند بشه به موضوعاتی که علاقه داره.
یعنی راهش اینه؟
آره دیگه، به کتابایی که علاقه داره بره سراغش، اونا رو انتخاب بکنه بخونه، نه اون کتابایی که نمیشناسه، اطلاعاتی در موردش نداره.
اون وقت اگه یکی بخواد برای کتابای درسش هم مطالعه علاقه‌مند بشه چی؟ بازم همین راه جواب میده که دوستت گفت.
این واسه اولش دیگه، اولش از همین کتابو شروع کنه، کتابای کم حجم مورد علاقه شروع کنه، کم کم میتونه عادت کنه به مطالعه. یه علاقه هم نداشته باشه میتونه مطالعه کنه.
حالا اگه یکی مثل من خیلی گیر باشه بگه که آقا اصلا من همون کتابایی هم که میگی نمیخوام بخونم، آیا راهی نیستش که آدم به اهل مطالعه بشه ولی با خوندن کتاب شروع نشه؟
چرا، میتونه مثلا خودشو تشویق کنه، بگه من الان حالا به این موضوعی که میخوام بخونم علاقه ندارم، ولی این سه تا کتاب رو مثلا خوندم، بعدش میرم با دوستان مثلا بیرون، بعدش میرم یه فوتسالی،
یه تشویق پاداشی
داره برای خودش، یه پاداشی در نظر بگیره که این کار مطالعه انجام داد همینجوری عادت بشه که بعدش بتونه کاراش انجام
بده. خودت اهل مطالعه هستی؟
تا حدودی.
از همین روش استفاده کردی؟
خیلی بیشتر.
مرسی. تو چطور؟ تو خودت اهل مطالعه هستی؟
کم.
جدی؟ چجور دانشجویی بس؟ الان چه مقطعی میخونی؟
ما کارشناسی تموم شد، انشالله یه درس بشه ارشد.
بعد این ارشد قبول شدن جدا کم مطالعه ها؟
کاملا.
خسته نباشی.
به نظرم تو مطالعه همنشین خیلی تاثیر داره، یعنی که دوستت رفیقت کی باشه. یعنی دوستت رفیقت اگه آدم علاف و بی خودی باشه، شما هم کشتی میشی سمتون. من خودم اینجوری، به نظر من همنشین آدم اگه آدم باسوادی باشه و از تو بهتر باشه، از تو پرتر باشه، میتونه تو خیلی تاثیر بذاره و تو رو ببره به سمت کتاب خوندن. این یه راهشه. یه راهش هم اینه که مثلا خودت استعداد خودتو کشف کنی، ببینی اصلا به مطالعه علاقه داری. همه دارن به مطالعه علاقه، تا چه زمینه علاقه من بیشتری.
یعنی بعض... علاقه‌شو پیدا کنه تو اون زمینه مطالعه کنه.
مثلا بعضی ممکنه به ادبیات علاقه داشته باشن، بعضی مثلا به فنون جدید، بعضی به شعر، بعضی به رمان. بستگی داره، باید خود علاقت پیدا کنه.
علاقه‌مند که خب کسی که هدف داشته باشه، هدفش مشخص باشه، 100% تو اون مسیر میره. بعد خیلی از هدف هم اگه علمی و درسی باشه، خب خود به خود به مطالعه علاقه من میشه، چون راه رسیدن به خیلی از هدف ها مطالعه است. بعد هم که چجوری به مطالعه علاقه من بشه، خب این روش های مختلفی داره. اول بیاد از چیزایی شروع کنه که علاقه داره، یعنی مباحثی رو شروع کنه که بهشون علاقه من باشه. بعد هم که فکر کنم به فکر و اینا هم خیلی نیاز داره، یعنی که سرسری نباید خوند برای مطالعه، باید پشتش یه فکری بوده باشه.
این یه خود آکادمیک شده. اگه کسی اهل دانشگاه نباشه چی؟
اهل دانشگاه نباشه بخوام مطالعه علاقه مندش کنم، من اگه با خودم باشم کلی مثال میزنم، کسایی که مطالعه کردن و به جاهای خیلی خوبی رسیدن، سعی میکنم با این توجیهش کنم که علاقه من بشه به مطالعه.
خب همونطور که احتمال خیلی زیاد متوجه شدیم، ما امروز داریم در مورد مطالعه کردن حرف بزنیم. دغدغه خیلی ها مطالعه کردنه و دغدغه خیلی ها ممکنه مطالعه نکردن باشه، یعنی از اینکه مطالعه ندارن یه ذره ناراحتن و بعد مثلا حالا یه برنامه مثل جمهوری دربست ما این موضوع که بهانه میشه برای اینکه بگم وای راست میگن و ما اصلا مطالعه نداریم. چه مشکلاتی داریم با مطالعه؟ مطالعه با شما مشکل داره؟ شما با مطالعه مشکل دارین؟ چه اتفاقی میفته در شما؟ روزگارتون چگونه میگذره که به مطالعه کردن نمیگذره؟ لطف کنید از طریق 220-40-220-50-952 یا پیامک 30881 با ما در ارتباط باشیم. مشکلات و سوالاتتون رو در مورد مطالعه کردن یا عدم مطالعه لطفاً با ما در میون بذارید. ما اینجا صحبت میکنیم با کارشناس محترم برنامه که همین لحظه بهتون معرفیش میکنم، جناب آقای دکتر سید آرش تقوی، دکترای روانشناس سلامت، که امروز قدم رجع کردن اومدن داخل استودیو. یه سلام عرض میکنم خدمتشون رو، میریم ادامه برنامه داشته باشیم.
سلام عرض دستم. سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. به نام آن که با من مهربان بود، همیشه با من و از من نهان بود. اگر زخمی بزد بر من در این راه، از آن زخمم هزار مرهم روان بود.
خب جناب آقای دکتر تقوی، میخوام قبل از اینکه در مورد مطالعه کردن و اینکه اصلا ما آدم هایی هستیم که مطالعه داریم یا مطالعه نداریم یا به اندازه کافی مطالعه داریم یا نه صحبت بکنیم، یه تعریفی از مطالعه داشته باشیم، چون گپ قبل از برنامه رو که با هم داشتیم یه ذره اصلا دیده خودم نسبت به مطالعه عوض شد و دوست دارم که همه شنونده‌ها هم که در الان صدای ما رو میشنون این دیدو نسبت به مطالعه داشته باشن، یه ذره وسیع‌تر به مطالعه نگاه کنیم. قبل از اینکه اصلا سوالی مطرح بشه بگیم که مطالعه چیست، تعریفی از مطالعه داشته باشه.
حالا مطالعه از باب طلوع و اطلاع و خبر میاد. هر کاری که شما انجام بدین برای اینکه بتونین از مسئله اطلاع درست، اطلاع صحیح، مستند، مبتنی بر شواهد دریافت کنین بهش میگن مطالعه.
بله.
آیا آشپزی کردن نوعی مطالعه است؟ بله. آیا واکسن بچه ها نوعی مطالعه است؟ بله. آیا اطلاع از ساعت برنامه جوانی در بست نوعی مطالعه است؟ بله. بنابراین ما اینجا یک کارکردی میگیریم به نام دریافت اطلاعات، تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری. این سه قسمتیه که در هر مطالعه‌ای وجود داره. برای این دریافت اطلاعات شما دو شکل منبع دارین، از دو جا میتونین اطلاعات رو بگیرین، یا با توانایی‌های بیناییتون که بهش میگن اطلاعات دیداری، یا با توانایی‌های شنواییتون که بهش میگن اطلاعات شنیداری. بازپس دادن اطلاعات هم به همین شکله. ما با آدم ها در سطوح اولیه به دو شکل اطلاعات رو منتقل میکنیم،
یا باز انتقال
اطلاعات هم یا دیداریه یا شنیداری. میتواند این اطلاعات خودش بر دو دسته، خود اون اطلاعات، نه نحوه انتقال و دریافتش، الان دیداری و شنیداری، نحوه دریافت اطلاعات و نحوه انتقالات، من چجوری اطلاعات رو میگیرم و چجوری منتقل میکنم، این نحوشه. خود اون اطلاعات به دو حالت تقسیم میشه، اطلاعات کلامی و اطلاعات غیر کلامی.
یعنی کتبی؟
خیر. کلامی، هر آنچه که کلمه توش به کار میره میشه کلامی. دریافت اطلاعات کلامی به شکل دیداری رو میگن خواندن. شما اگه کلمات رو ببینی بهش میگن خواندن.
دریافت
اطلاعات کلامی به شکل دیداری.
به شکل دیداری.
دریافت اطلاعات کلامی به شکل شنیداری رو همون اصطلاحا بهش میگن گوش کردن. یعنی من کلمات رو از زبان شما یا از زبان کسی دیگه‌ای بشنوم. الان شنوندگان عزیز این برنامه در حال دریافت اطلاعات کلامی به شکل
شنیداری
هستن.
یعنی دارم مطالعه میکنم.
یعنی اینجا من چیزی که از زبان و دهان من در میاد بیرون از جنس کلمه است. اگر من سوت بزنم دیگه کلمه نیست. متوجه باشیم ما یک اصفات کلامی داریم، یک اصفات غیر کلامی داریم. جنسش از جنس صوته. وقتی شما موسیقی بی کلام گوش میکنین
مطالعه نمیشه دیگه.
اصفات غیر کلامیه. چرا مطالعه میشه؟ مطالعه کلامی نیست. الان ما تمرکزونو گذاشیم روی مطالعات
کلامی
که با کلمه سر کار دارن. و متقابلا انتقال کلمات به شکل دیداری رو بهش میگن نوشتن. نوشتن عبارت از این که من کلمات رو برای شما تبدیل به یک سری نماد بکنم. وقتی می نویسم ماجیک و نمی خونم، اون 4 حرف رو افراد می بینن یاد یک جنسی می افتن به نام ماجیک. پس انتقال اطلاعات به شکل کلامی رو بهش میگن نوشتن، و انتقال اطلاعات کلامی به شکل شنیداری رو بهش میگن صحبت کردن، کاری که من دارم انجام میدم. دارم انتقال کلمات رو میکنم به شکل شنیداری. یعنی شما این کلمات رو در نهایت چجوری دریافت خواهید کرد؟ به شکل صوت دریافت خواهید کرد. این محدوده ارتباطات و انتقال کلمات و دریافت کلماته. یک محدوده غیر کلامی هم داره که شامل مطالعه میشه، که من فکر میکنم توی یه جلسه ما با هم صحبت کردیم در مورد ارتباطات کلامی و ارتباطات غیر کلامی. اونجا ما با کلمه سر و کار نداریم، با ادا و اطوار، با حرکت سر و کار داریم، مثل جست گرفتن. شما گاهی اوقات یه نفر توی خیابون یه ژستی رو میگیره، یه سری اطلاعات از اون ژست به شما منتقل میشه. میگم که چقدر لومپنی وایساده، چقدر لاتولوتی وایساده، چقدر محترمانه وایساده، این استاد دانشگاه ها وایساده. حتی ما ژست های مختلف رو نمادهایی برای شغل های مختلف میدونیم، و که اتفاقا این نمادها تقریبا بین المللیه. مثلا نماد دانشگاهی بودن تقریبا همه جای دنیا از جمله در مملکت من یه نمادیه که میگم که این ریشه شیشه دانشگاهیه، یادم فکر میکنم حدس میزنم، ولی اون ریشه به صورت کلمه خودش رو من نشون نمیده، به صورت یک ژست داره نشون میده.
بله.
حتی لحن کلمه جزء اطلاعات غیر کلامیه. اون روز عرض کردم خدمت، یه وقت میگم بفرما، یه وقت میگم بفرما، میگم بفرما، حتی یک کلمه رو با سه تا لحن متفاوت میگم، افراد برداشت‌های متفاوت، اطلاعات متفاوتی بهشون منتقل میشه. یه جا میگن این داره تعارف میزنه، یه جا میگه داره تهدید میکنه، بفرما، یه جا داره تهدید میکنه، بفرما، حتی یک کلمه. بنابراین ما چرا وارد این جزئیات خیلی ریز علمی میشیم؟ برای اینکه وارد محبته‌ای میخوایم بشیم که از لحظه تولد بنابر بعضی از گزارش ها و تحقیقات، حتی از 4 هفته قبل از تولد، بعضی از تحقیقات عصب شناسی اشاره به این میکنه که بچه هایی که داخل رحم مادر هستن در 4 هفته آخر به قدری مغزشون رشد کرده که اینا خواب میبینن،
تو
مرحله بارداری و جنینی این بچه ها بعضی از تحقیقات ثابت کرده که خواب هایی میبینن، یعنی مغز به اون درجه از رشد رسیده که رویا سازی انجام بده. حالا چون اسمش بعضی از تحقیقات ما استناد بهش نمی کنیم، ولی عملا از روزی که شما اون فضای گرم، تاریک و آبالوده رحم رو میایین بیرون و اولین لحظه‌ای که اکسیژن رو میگیرین و زجر تنفس رو به شکل یک گریه نمایش میدین، از اون لحظه به نظر میرسی که مغز در حال دریافت جدی اطلاعاته. آه، محیط عوض شد، چقدر گرم بود، چقدر سرد شد، چقدر تاریک بود، چقدر روشن شد، چقدر گهواره‌ای بود. آب گهواره‌ایه، یکی از روش‌های آرامش بخش اینه که به افراد میگیم استخر برن و روی آب رها کنن خودشون رو، این آرامش بخشه. حالا وارد یک محیط سخت شدم، محیطی که دیگه آبکی نیست، دیگه رحمی نیست. به نظر میسه از این لحظه تا آخرین لحظه، آخرین حسی که از بین میره حس شنواییه. یعنی افرادی که 4 سال تو کما بودن بعد اومدن بیرون از کما، گفتم من شنیدم که دکتر به خواهرم گفتش که دیگه امیدی به ایشون نیست. برای همین پرستارهایی که در بخش ICU کار میکنن با افراد کمایی، میگیم حتی اگه این مریض رو میخواین ساکشن بکنین، مریضی که تو کماست یعنی هیچ واکنشی نداره، در گوشش بگین که آقای اکبری صدایی که الان میشنوین صدای دستگاه ساکشنه، چون مریض بعدن از کما اومده بیرون گفته که اون صدای منو ناراحت کرد. یه دفعه آخرین حس
شنواییه
که حالا این البته به شکلی تعبیره، من نمیخوام تاییدش کنم، ولی یکی از تعبیرات اینه که آخرین ارتباط یک جسد با دنیا در دین اسلام یک ارتباط شنواییه. ما آخرین کاری که برای یک جسد انجام میدیم چیکار میکنیم؟
تلقین
میخونیم براش، یعنی تو گوشش چیز. البته این یک تعبیره، یک تفسیره، یک نماد شناسیه، اینا داریم نماد میگیریم به اون قضیه، ولی در اینجا هم اشاراتی به حس چی داره میشه؟ شنوایی میشه. یعنی قبل از اینی که با این موجود ما خداحافظی کنیم و سنگ رو بذاریم و بگیم تو دیگه ارتباطی با ما نداری، آخرین کاری که باهاش انجام میدیم تعبیرش اینه که شاید حس هنوز هست. البته میگم فقط تعبیر و تفسیره.
پس آقای دکتر با این صحبت از لحظه که به دنیا میایم تا لحظه که میبینیم،
شما در حال مطالعه هستید،
ما در حال مطالعه هستیم،
دریافت اطلاعات، تجزیه تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری.
پس اونایی که تا حالا نگران این بودن که ما مطالعه‌ای نداریم، نگران نباشن، همیشه در حال مطالعه کردن هستیم. حالا ولی دور از شوخی، حالا میخوایم بپردازیم به این که رایج ترین نوع مطالعه یا اون چیزی که ما فهم میکنیم در مورد مطالعه از کتاب خواندن یا مثلا مطالعه کتبی هستش، میخوایم در مورد این صحبت بکنیم، چون که خیلی ها مثلا مشکلمون با همین قضیه هست. کما اینکه الان با این تعریف شما دیدن و مشاهده کردن خودش جزء مطالعه است دیگه. که انجام نمیده. یعنی خیلی وقتا خود من نه خوب میبینم، نه خوب میشنوم، نه خوب میتونم دریافت کنم و همه چیزو سطحی ازش گذر میکنم، که چقدر خوبه در کنار که حالا من یاد بگیرم، من نوعی که مطالعه کتابم حالا مثلا بالا باشه، چه درسی چه غیر درسی، یاد بگیرم ورق بزنم، کتاب رو بشینم، وقت بذارم مطالعه بکنم، اطراف و محیط اطرافم هم بتونم خوب ببینم، خوب بشنوم آدمهای اطرافمو یه ذره. پس خواهش میکنم توی این برنامه ویژه تا زمانی که داره تموم میشه و ما داریم در مورد مطالعه کردن با هم حرف میزنیم، به این قضیه هم لطفاً اشراف داشته باشین که در مورد خوب دیدن و خوب شنیدن هم یه مقداری روش مکس کنیم و تعامل داشته باشیم. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم، ادامه بحث رو با آقای دکتر سگدارش تقوی ادامه میدیم.
من به مطالعه خیلی علاقه دارم، ولی بیشتر از همه به جدول خیلی علاقه دارم، خیلی دوست دارم جدول کنم. رو همین لازم هر موقع میگم روزنامه چیزی میگیرم دستم یا کتابی چیزی میگیرم دستم بخوام مطالعه بکنم، اصلا حوصله‌ام سر میره. من لازم اینجا اول جدول برمی‌دارم. به قول معروف خودی که از بچا میگم خوراکم جدوله. نمیدونم با این که جدول هم می‌کنم چطور مطالعه بکنم. یه راهکاری چیزی معوض کنید، پیشنهاد بدید چت بتونم بیشتر مطالعه کنم. ممنونم. چجایی هستم از کرمان.
من یه سال داشتم از دکتر. من قبلا روزی 10-12 ساعت مطالعه داشتم، ولی الان روزی 5-6 ساعت بیشتر نمیتونم مطالعه کنم. چیکار کنم که بتونم مطالعه‌ام رو بیشتر کنم؟
بعد از کنم یکی از مسائلی که باعث میشه جوان ها سمت مطالعه و کتاب نرن یا اصلا اکثر مردم اینه که برای اولین بار کتاب خوبی پیدا نمی کنن برای مطالعه. اینه که دیگه میلی به مطالعه کردن ندارن. اگر یه مرکزی باشه یا جایی باشه که بهشون معرفی کنه کتاب خوب و کتابی که خیلی پرفروشه و آدم از خوندنش لذت میبره، اگر در وهله اول این کتاب به درستی بهشون معرفی بشه، خودشون دیگه میلی به کتاب خوندن پیدا میکنن و همیشه دنبال کتاب هستن.
دکتر تلفن‌ها رو جواب میدیم بعد پیامک، اینکه پیامک کنم بخونم بعد همه با هم
پیامک کنم بخونم.
باش. ولی خیلی دلم می‌خواد جواب این تلفن آخریات بشم. هیچ کتاب خوب نداریم آقا. ببین من می‌خوام مطالعه بکنم، کتاب خوب اصلا نیست. یه سوال داشتم از کارشناس برنامه که من خیلی درس می‌خونم، همه شیوه مطالعه رو هم تجربه کردم، ولی 4 سال نتونستم دو واحد درس ریاضی رو پاس کنم. چطور می‌تونم موفق بشم؟ سجاد 22 ساله از اصفهان. سلام، صبحتون بخیر. بهنام هستم، 28 ساله از تبریز. من مشکل دارم. مشکلی که دارم اینه که چیزی که مطالعه میکنم خیلی فراره و چند وقتی که میگذره چیزی یادم نمیمونه. موضوع چی بود؟ لطفا راهنمایی کنید. یکی دیگه هم میخونم. سلام، اگه یک پسر 14 ساله دارم، زیادی مطالعه کردنش منو خسته کرده. تاریخ ویلدوران تو خونده، جنگ‌های صلیبی، نبرد با شیاطین، همه جلاشو، جزیره اسرارآمیز، مجموعه ترس و لرز، مجله دانستنی ها، هر ماه اون رو میخره. این خوبه یا بده؟ گل مکانی از مشهد. پسر 14 سالش دیگه میگه هر چی دستش میاد میخونه دیگه، خستش کرده مطالعه. این آخریه میده میذاریم، آخریه که قشنگ برعکس هم هست. از اون جدوله شروع کنیم برسیم تا این.
ببین با این تعریفی که از مطالعه کردیم، ما دقیقا منابعمون هم تغییر میکنه. حالا داریم توی این برنامه تمرکز میدیم روی مطالعه دیداری کتبی کلمه، ولی با این مسئله‌ای که گفتیم تعریفی کردیم، ما برای مطالعه احتیاج به یک پیش نیاز داریم. برای هر شکلی از مطالعه، چه دیداری چه شنیداری، چه کلامی چه غیر کلامی، و برای هر موضوعی از مطالعه ما احتیاج به sense of curiosity، یعنی احساس کنجکاوی داریم. اصلا فلسفه با این حس شروع میشه، با حس چرا شروع میشه. اگر فلسفه رو ما مادر علوم بدونیم، فلسفه با حس چرا شروع میشه. چرا اینجوریه؟ بعد به خاطر اون چرا حالا در سطح مغزی دلایل منطقی و اخیراً دلایل عاطفی و هیجانی رو به عنوان منطق هیجانی میپذیریم و بعد اون دلایل از نظر اون آدم میشه فلسفه، فیلسوفی. صوفی یعنی فیل، یعنی دوست داشتن. صوفی یعنی دانش، یعنی دوست داشتن دانش. این احساس کنجکاوی، میخوام بگم که هیچ کسی نیست که بتونه بگه در مورد مسئله احساس کنجکاوی ندارد. چه کسی ندارد؟ شما چه کسی رو بیخیال ترین و لاقید ترین آدم مثلا تو جامعه ایران فرض کنید؟ یک معتاد؟ یک معتاد دقیقا در مورد موادی که مصرف میکنه حس کنجکاوی داره. بپرسین ازش، 17 نوع روش اسنیف کردن کوکائین رو برای شما توضیح میده که من و شما نمیدونیم چون برای ما جذاب نیست. یک عقبانده ذهنی، من با عقبانده ذهنی کار کردم. عقبانده ذهنی که وقتی 36 سالشه سن تقویمیش، سن عقلیش 12 سالشه حد اکثر، در حد 36 ساله کنجکاوی هایی نداره ولی در حد شعور 12 سالگیش داره. حالا 36 سال سن تقویمیشه اما سن عقلی رشد مغزیش چقدره؟ 12 ساله. این به این معنا نیست که کنجکاوی نداره، کنجکاوی هاش متناسب نیست. که از نظر هیجانی هم خیلی مواقع اتفاق میده. شما گاهی اوقات از یه مرد 60 ساله رفتارهایی رو میبینین که انتظار دارین از یک پسر جوان 17 ساله ببینین. خب این رشد هیجانی نکرده، هنوز از نظر هیجانی تو 17 سالگیش مونده،
یا شاید اصلا خیلی رشد کرده،
یا خیلی رشد کرده حالا عقب گرد کرده سرریز شده دوباره برگشته از 17 سالگی. مثل این داستان که میگن بعد 100 سالگی طرف دندون در میاره، که البته نمیدونم چقدر تاییدات علمی داره. بنابراین شما اولین قضیه که واسه هر مطالعه نیاز دارین حس کنجکاویه. ولی منابع حس کنجکاوی الزاماً خود جذاب بودن نیست. هر آنچه که برای شما جذاب میشود شما حس کنجکاویتون برانگیخته.
پس الزاماً هر چیزی که ما نسبت بهش کنجکاویم جذاب نیست برامون؟
خیر، منبع اول کنجکاوی.
پس چرا کنجکاوی نسبت بهش؟
نیازه. منبع اولش نیازه.
اولین منبع
یه ذره ما باید فرق بذاریم بین نیاز و جذابیت. خیلی مواقع نیازهای شما برای شما جذاب نیست ولی شما مجبوری. شما اگه دوچار مشکلات مثلا بدنی باشی و در خیابان منابعی برای مشکلات بخواین، فرض کنین مثلا سرما خوردین، حالا خیلی یه دفعه هوا ناگهانی ظرف 10 دقیقه سرد شده، نیاز به شما به تأمین گرما و اینی که بیشتر سرماخوردیتون شدیدتر نشه لزاماً جذاب نیست. جذاب به اون چیزی که از نقطه صفر به سمت مثبته، ولی کم کردن منفی ها خودش جزء نیازها حساب میشه. انسان به طور خیلی دم دستی به دو دلیل کاراش انجام میده: گریز از رنج و کسب لذت. گریز از رنج خیلی مواقع جنبه نیازی داره. خداوند گفتن که شما صبح باید برنشین نماز بخونید. واقعیتش اینه که خیلی کسایی که نماز میخونن در حال نماز خوندن ممکنه چرت هم بزنن. ساعت ساعت خوبی نیست. ولی چون حضرت حق دستور دادن و حتما حکمتی پشتشه، شما صبح بلند میشه. اینجا نیاز شماست. ولی اگر با دل و جون بلندشی یا توجیه شده باشه واسط، اون نیاز تبدیل به جذابیت میشه. بعضی از جذابیت ها هم صرفا به خاطر نیاز بلند نمیشه. یعنی از نیاز نمیاد. ممکنه منبع نیاز هم داشته باشه، مثل جذابیت های جنسی. ما یک نیاز جنسی داریم، یک جذابیت جنسی داریم. نیاز جنسی در پستانداران وجود داره، ما هم ایزن جزوشون. اما جذابیت جنسی ممکنه بعضی مواقع مثل روابط سالمندان، نیازهای جنسی به اون شکل اکتیوش از بین رفته اما جذابیت هنوز وجود دارد. یعنی ما این دوتا منبع رو باید مراقب باشیم. حالا چرا از این همه میایم برای اینکه مطالعه برسیم؟ شما هر چی رو که بهش نیاز داشته باشی یا برای جذاب باشه شروع به مطالعه میکنی. حالا شنوندگان عزیز برنامه به من بگن که چه چیزی هست، چه کسی در پشت این شنیدن صدا هست که بتونه بگه نیاز یا جذابیتی برای مطالعه ندارد.
خب حالا الان با این تعریفی که ما کردیم
هر کسی حتما در حال مطالعه هست.
خب هر کسی در حال مطالعه است. ما آخه میگیم میخوام در مورد فقط مطالعه خواندنی حرف بزنیم.
حالا
هستن کسی که نه نیاز و نه جذابیتی داشته باشه واسه شون مطالعه؟
بله.
اصلا هیچ کدومشون نداره.
ممکنه منتهی به مطالعه خواندنی نشود.
آها. ولی مطالعه، یعنی کلیت مطالعه رو بالاخره یا نیازی که جذبته شده
حتما دارن.